نظر شما چیه؟
خدمت عرض کنم که خب همطور که فرمودید تو این شرایط مصرف اینترنت خیلی رفته بالا، اینترنت با استفاده از همه شبکه‌های داخلی رفته بالا و خب ما قبل از اینکه حتی این بسته رایگان هم اختصاص بدیم به مردم خیلی زرد، حدود تو شبکه موبایلمون 40% رفته بود بالا و الان تو شبکه مصرف رفته بود تو شبکه فیکسمون تا 100% مصرف با توجه به این بسته رایگان رفته بالا. خب این باعث افت کیفیتی هم شد، ما سرعتامون حتی سرعت تروپوت مشترکین تا نصف هم کاهش پیدا کرد. خب با توجه به همه اپراتورها، شرکت زیرساخت، شرکت مخابرات اومدن پای کار و همه ظرفیت‌هایی که تو شبکه بود و نیاز داشتن اپراتورها ما اضافه کردیم، چیز حدود 1400 گیگابیت پر سکند تو ظرفیت شبکه تو اینترنت و شبکه‌های داخلی تو حوزه شبکه زیرساخت رفت بالا، ظرفیت بالا توی همه مراکز مخابراتی که اپراتورها داشتن سرویس میدادن ما پهنای باندها رو تا دو برابر یا چند برابر و حسب نیاز بردیم بالا و بعضن بعضی جاها اومدیم در واقع تا اونجا که ظرفیت های اجازه میداد خط رو میکشیده
مثلا اینکه خیلی جاها خط رو نمیکشی
برداشتیم که بتونیم کیفیت رو بهتر بکنیم. پیشبینی هم میکنیم اول عید خب این مصرفه بره بالاتر، داریم با تمام توان خودمون رو آماده میکنیم که انشالله این کیفیت رو. آقای
جوشوانی عزیز، خیلی از جاها خطا نمی کشید و خیلی جاها این محدودیت رو شما داشتید برای افزایش این که بتونید این بستر رو ایجاد بکنید. مشکل زیر ساختی است در خیلی جا. خیلی از معلمان و دانش آموزان و دانشجویان روزها در برگزاری کلاس‌های مجازیشون دچار مشکل شدن، همچنین آزمون‌های مجازی مشکلاتی داشت و برای ما پیامک‌های زیادی در این باره اومد که حالا من نمیدونم آیا امکانش هست امکانات ویژه‌ای رو برای بخش آموزشی اصلا در نظر بگیریم برای
کلاس‌های امکانات ویژه که دانشگاه‌ها که به ما اعلام کردن، امکانات ویژه که ما در واقع سایتایی که دانشگاه و همکارای ما اعلام کردن ما با اپراتور اعلام کردیم که بتونن بهشون ظرفیت رایگان بدن. خب
بله
امکانات ویژه ما کل شبکه رو ظرفیتش رو میخوام با جرأت بتونم بگم دو برابر کردیم. خب
بله.
بعد تو این شرایط یعنی هر چی ظرفیت ما خوشبختانه تو این شرایط تحریمی خب تامین تجهیزات هم بسیار سخت است، ولی خوشبختانه از قبل چون تمهیداتی دیده بودن و اپراتورهای ما یک ظرفیت ایجاد کرده بودن همه ظرفیت‌ها رو واسه توسعه شبکه‌شون فرض کن تو یک سال نیم آینده داشتن، الان آوردن چی زیر بار و
بله.
ما بیش بله ما تو کل کشور که حدود 7000 مرکز مخابراتی داریم که به مشترکین از طریق اونا سرویس داده میشه، شاید بگیم بالغ بر 1000 مرکز دچار مشکل شدن، مراکز تو شهرهای پرجمعیت جایی که ترافیک بالا هست که خب همه اینا رو توی همین یکی دو هفته ما الان رسوندیم به زیر 80-90 مرکز. خب
بله
یعنی تمام ظرفیت رو چیز کردیم، همه اپراتور هر ظرفیتی توی پهنای باند اینترنت می‌خواستن یا به خدمت شبکه زیرساخت واسهشون تعمیر شده، ولی خب مصرف هم همین تا ماشاءالله داره میره بالا
داره میره بالاتر
و تمام سعیمون هست ما تو این ایام که حالا همه توصیه میشه که بیرون نرن، همکارای ما تو مجموعه اپراتورها و شرکت زیرساخت و تو سازمان تنظیم شاید بگم کارشون دو سه برابر شده
باشه. خود قوت میگیم خدمت شما ان شاء الله، سلامت باشید شما همکارانتون. یه سوال من ازتون پرسم، ممنون شم خیلی کوتاه با توجه به محدودیت زمانمون پاسخ بدید که آیا ایدی هم برای مردم برای تشویق به تشویق مردم برای در خانه موندن ایدی هم براشون در نظر گرفتید؟
حالا یه دیروز آقای وزیرم اعلام کردن که واسه معلمین داریم ان شاء الله یه ظرفیت ایجاد میکنین که واسه برای اینکه بتونن توی در واقع اون خط موبایلشون یک ظرفیتی داریم ایجاد میکنیم که میخوان با در واقع آموزشی به دانش آموزا بدن از طریق
فقط برای معلمین؟
بله ما البته میگم حالا
اگر عزیزان جامعه هم قراره تو خونه بمونن استفاده کنن از اینترنت
خب باشه ببین استفاده که با کیفیت هرچی چیز باشه ما یه ذره ما اپراتورهامون و مجموعه ما به هیچ عنوان بحث قیمت و بحث مالی به هیچ عنوان من اعلام میکنم نیست، فقط بحث همین کیفیت و ظرفیته. حالا انشالله با آقای وزیر هم در این خصوص انشالله اگه تصمیماتی گرفتن بر اساس چیز حتما به مردم اعلام میکنن.
بسیار عالی، امیدواریم که شما وزیر بازی ایدی برای مردم در نظر بگیرن. تشکر میکنم از شما، خود قوت میگیم محضرتون و همه همکاران.
خیلی ممنون،
سلامت باشید. خب دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب آقای فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات، اما در همین رابطه میخوام موضوع دیگر رو تقدیم حضورتون بکنم. با افزایش استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی در این روزها، خصوصا روزهای تعطیل، بسیاری از پدرها و مادرها دغدغه استفاده درست فرزندانشون از بستر بیکران اینترنت رو دارن. همین موضوع بحث راه اندازی اینترنت کودکان و نوجوانان رو دوباره بر سر زبان ها انداخته. در این رابطه حدود 1000 تن از مادران نامه‌ای به شورای عالی فضای مجازی ارسال کردند و از نگرانی هاشون گفتند. گزارش بشنویم از همکارم آجولو در این باره.
به دنبال خانه نشینی این روزهای مردم بر اثر مهمان ناخوانده کرونا، مصرف اینترنت هم افزایش یافته. تا جایی که وزیر ارتباطات از افزایش 2 برابری مصرف اینترنت خبر داده. در این میان کودکان و نوجوانان هم به علت تعطیلی مدارس و محدودیت تفریحات دیگه بیش از پیش مشتری اینترنت شدند و دغدغه‌های والدین هم درباره آسیب‌های فضای مجازی در ارتباط با کودکان و نوجوانان بیشتر شده.
مهتا جون چیکار می‌کنی؟
دارم برای مدرسه تحقیق می‌کنم مامان، تو اینترنت
سلام، پسر شما با پیامای اینترنتی که برای بچه ما میذاره اونو از درس و مشق انداخته.
دغدغه والدین ناشی از بستر نامناسبیه که فضای مجازی پیش پای بچه‌ها قرار داده. البته در این زمینه راهکارهای کنترلی متنوعی از سوی کارشناسان به والدین پیشنهاد میشه.
رایانه را به فضای حال خانه ببرید. یک رمز برای رایانه انتخاب کنید که تنها شما به آن دسترسی داشته باشید. یک محدوده زمانی برای استفاده کودکتان از رایانه در طول روز مشخص نمایید.
اما با گسترش فضای مجازی بسیاری از کارشناسان معتقدند راهکارهای کنترلی در عمل ناکارآمده. برخی هم راهکار مناسب رو آموزش بچه‌ها میدونن.
اطلاعات شخصی خود را در اینترنت لو ندهید. هرگز هیچ عکسی از خود برای غریبه‌ها نفرستید. رمزهای عبور خود را به هیچ کس نگویید جز به پدر و مادرتان.
البته راهکار آموزش بچه‌ها هم با توجه به حس کنجکاوی که دارن نمیتونه راهکار کاملی باشه. در چنین فضایی بیش از 1000 نفر از مادران چندی پیش با ارسال نامه‌ای به شورای عالی فضای مجازی دغدغه‌های خودشون رو با اعضای این شورا مطرح کردند.
1000 مادر ایرانی در نامه‌ای به شورای عالی فضای مجازی از بی‌سامان بودن فضای مجازی در کشور انتقاد کردند. مادران ایرانی پرسیدن تا کی قرار سند صیانت از کودکان و نوجوانان و سایر اسناد مهم این حوزه در حد یک عنوان باقی بمونه و خاک بخوره. موضوع مهم جداسازی اینترنت کودک و نوجوان از اینترنت بزرگسالان به چند سالگی کودکان ما خواهد رسید.
خانم آقایی یکی از مادران تنظیم کننده این نامه است که دغدغه های خودش رو به عنوان یک مادر اینگونه بیان میکنه.
خیلی سن استفاده از اینترنت و فضای مجازی اومده پایین. بچه‌ها از سنین کم تبلت دارن، تبلت هم نشسته باشن، گوشی پدر مادرشون دستشونه و دنیای در هم بر هم بازیایی که اونجا ریخته. اصلا من مادر بعضی وقت نمیدونم که فضای این بازی چیه، صحنه ناجور داره یا نه، خوشونه تش زیادی از حد نیست یا نه. حالا ببریمش تو حوزه مثلا فیلم دیدن، ببریمش تو حوزه رسانه‌های اجتماعی که دیگه خیلی وضعیتشون عجیب غریبه. واقعا من مادر پدر آیا اصلا میتونیم دنبال بچه‌مون بریم یا نه؟ سوادمون، علممون، وقتمون اجازه بهمون میده که اصلا متوجه باشیم که بچه‌مون اونجا داره چی کار میکنه یا نه؟ اینا همش سوالاییه که من به عنوان مادر درگیرشم. سند صیانت از کودکان و جوان 3-4 سالی میشه که این سند تنظیم شده، فقط در حد همون سندی که تنظیم شده باقی مونده. مثلا اولین خواستش اینه که ما اینترنت کودک و نوجوانمون رو از اینترنت بزرگسال جدا کنیم. الان تو دنیا به شدت روی موضوع حساسن، به شدت فضای اینترنتشون جداست. یعنی مثلا فیلمی که بچه 7-8 ساله ما اینجا به راحتی داره میبینه، تو آمریکا به هیچ عنوان اجازه نداره اون فیلمو ببینه. حالا بله جلوتر میریم، محتوای خوب ما باید تولید کنیم، بازی خوب باید تولید کنیم، اما خب هیچ کدومو نداریم.
خانم تهمنش هم یکی دیگه از مادران تنظیم کننده این نامه است که از فضای آلوده اینترنت برای استفاده کودکان گلایه داره.
من به عنوان یه مادر وقتی میرم توی اینترنت میخوام یه جستجوی ساده انجام بدم، خیلی مطالب غیر مرتبط و بعضن سایتایی که حالا مستهجن حتی و اصلا ارتباطی به موضوع جستجوی من نداره تو توی اون لیست برای من باز میشه. حالا فرض کنید که یه بچه یه نوجوان میخواد یه موضوع علمی رو جستجو کنه، خیلی سایت‌های دیگه براش باز میشه. اون بچه حتی اگه اطلاع نداشته باشه، ناخودآگاه از روی کنجکاوی کشیده میشه به سمت اینکه حالا بخواد ببینه اون سایت مطلبش چیه، موضوعش چیه. خب ما انتظار داریم که برای بچه‌ها توی اینترنت یه فضای فراهم بشه که دیگه این سایت‌ها پالایش بشه، یا مثلا همین نرم افزارهای کنترل والدینی که حالا نمونه های خارجیش خیلی زیاد هست، ولی خب متاسفانه تو نمونه های ایرانیش ایرادات انقدر زیاده که اصلا خیلی از والدین ترجیح میدن استفاده نکنن.
پیش از این در رابطه با ضرورت ایجاد شبکه ملی اطلاعات که یکی از مزایای اون فراهم کردن بستری پاک برای کودکان مجزا از اینترنت بزرگسالانه زیاد حرف زده شده. هم اکنون سند معماری این طرح ملی در وزارت ارتباطات در حال تدوینه، اما روند اجرایی شدن اون خیلی طولانی شده. یادمون باشه که کودکان آینده سازان کشورمون هستند و هر روز تعلل در ایجاد فضای پاک برای اونها در بستر اینترنت خسارت‌های بزرگی رو به آینده کشور وارد می‌کنه.
خب بریم سراغ موضوع بعدیمون. طرح غربالگری کرونا در کشور در حال انجام، طرحی که از امروز در ورودی استان‌های مختلف در جاده‌های کشور داره انجام میگیره، علارغم اینکه تاکید کردیم که مسافرت نرید و تاکید کردن مسئولین، ولی باز ایده‌ای دارن میرن و از اون سعی کردن که طرح غربالگری ایجاد کنن، طرحی که تا به امروز در مورد با ویروس کرونا مؤثر بوده. گزارش از همکارم مرتضی علی مردانی.
طرح غربالگری کرونا، طرحی که این روزها و در بحبوح حضور کرونا در جهان و البته ایران در حال انجام است تا دست این ویروس بالاخره قطع شود. طرحی که بسیار در کاهش آمار مبتلایان و البته پیشگیری از افزایش شمار مبتلایان مؤثر بوده و هست. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت.
همکاران ما که حدود بیش از 61,000 نفر تماس میگیرن با شماره 40C با افراد تحت پوشش خودشون، اطلاعات سلامتیشون رو وارد میکنن.
غربالگری دو مزیت اصلی داره. اولا کسایی که علامت جزئی دارند و به احتمال زیاد مبتلا نشدند و دیگر مراجعه حضوری بیمارستان ها نخواهند داشت تا در معرض ویروس قرار بگیرند. دوم کسانی که علائم شدیدتری دارند و به احتمال زیاد مبتلا شدند نیز شناسایی میشوند تا زنجیره انتقال قطع شود.
خواهشی که دارم از مردم اینه که فکر نکنه این 40C شماره تبلیغاتی است، رد تماس بدن. نه، به این تماس حتما پاسخ بدن. همکارای ما میخوان اینا رو در خصوص بیماری کرونا ارزیابی کنن.
دکتر فراخی، معاون اجرایی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، میگوید یکی از راه‌های دیگر شرکت غربالگری کرونا ورود به سامانه سلامت است.
با وارد کردن کد ملی خودشون و در واقع تاریخ تولد، بعد از اینکه وارد سامانه شدیم، دو تا سوال در این پرسشنامه اول پرسیده میشه که سوال اول در خصوص علائم شایع این بیماری هستش که تب هستش، لرز است، سرفه خوش و گلو درد. به محض اینکه ما این سال اول گزیناش رو وقتی میزنیم، سالات بعدی فعال میشه. سال دوم در خصوص اینکه آیا من تنگ نفس دارم یا ندارم.
آنطور که دکتر نمکی وزیر بهداشت میگوید، این تب به صورت الکترونیک با بیماران مبتلا در ارتباط است و آنها را در صورت داشتن نشانه های کرونا به مرکز درمانی معرفی میکنند.
در بین اینها افراد رو که ما مشکوک بودیم فراخوان کردیم به اولین مرکز نزدیک اونها که پرونده الکترونیک سلامت دارند. در همونجا اینها ارجاع شدن به متخصص، در اونجا نسخه هایی رو اگه لازم باشه گرفتن، هدایت شدن برای مراقبت در منزل یا هدایت شدن به بیمارستان.
همزمان هم در تمامی استان ها طرح غربالگری در حال انجام است، چه در استان هرمزگان و چه استان خوزستان.
ما بیش از 300,000 نفر مورد غربالگری و کنترل قرار دادیم. چیزی حدود 180 نفر از میان همین مسافرین ما در واقع مشخصات بیماری کرونایی را داشتن، شناسایی کردیم یا عموماً برگردانیم یا معرفی کردیم.
آنطور که رئیس مرکز کنترل عملیات هلال احمر میگوید، پویش بیماریابی کرونایی در ورودی های 13 استان کشور انجام می شود.
در 13 استان کشور جاری هست، اما میشه گفتش که کم و بیش ما در کلیه استانها همکاران هلال احمریمون در کنار برادران عزیزمون در نیروی انتظامی و دانشگاه‌های علوم پزشکی این اکیپ‌ها رو در کلیه استانهای کشور دایر کردند، ولی در 13 استان بیشتر و منسجم‌تر به دلیل شرایط خاص این استانهایی که تعیین شده.
آنطور هم که مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران میگوید طرح قربالگری اولیه از مسافران در 14 خروجی استان تهران انجام میگیرد. آقای فتی:
با توجه به طرح قربالگری که داریم، تمام خودروهایی که از تهران خارج میشن سرنشینانش مورد بررسی قرار میگیرن. در صورت تب بالا اینها ارجاع میشن به عزیزان ما که از بهداشت مستقر هستن برای چکاپ بیشتر، و احیانا اگر که نیاز به انتقال به مراکز درمانی بود هم انتقال انجام میشه.
طرح قربالگری در این روزها که اجرا شده است نتایج بسیار خوبی داشته و توانسته تا به امروز برآورد خوبی را به متولیان حوزه بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا بدهد. طرحی که برای موفقیت نهایی خود به همراهی و مشارکت مردم نیاز دارد. تا این همراهی و مشارکت در تمام زمینهای مبارزه با ویروس کرونا به ویژه در طرح قربالگری نباشد، موفقیت به دست نخواهد آمد. یکی از پیششرطهای موفقیت ماندن در خانه است.
در یه سری از کشورهای پیشرفته تا تردد به طور کامل ممنوع شده و کسانی که قانون رو بشکن سرکارشون با پلیس و قانون و جرایم مختلف. حالا در کشور ما که مسئولین با خواهش از ما میخوان که نریم سفر و بمونیم در خونه، خوبه که حرف اونها رو گوش کنیم. به پایان آخرین پیک سال 98 رسیدیم. میخوام تشکر بکنم از صدا برادران عزیزمون، از دوستان فنی، از عزیزان تحریری، از دوستان خوبم در پخش رادیو ایران، رادیو معارف، رادیو نمایش و دیگر شبکه‌هایی که با مجموعه پیک همکاری کردن، و خواهش بکنم از شما عزیزان شنونده که با انتقادها و پیشنهادهاتون ما رو در هر چه بهتر شدن پیکیاری بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و 30610 پیامک است. خدا نگهدارت.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطا پوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها، هم او که والاترین آرزوی مؤمنان است و برترین تمنای مشتاقان. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به پیشگاه شما شنونده‌های بزرگوار رادیو معارف، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاهوارقی هماهنگی پخش. بهترین ها رو براتون آرزو داریم، آرزوی سلامتی براتون داریم. در بخش دوم برنامه در خدمتون هستیم. چهارشنبه 28 اسفند ماه 1398 و 23 رجب المرجب 1441 هجری قمری با این برنامه های که عرض میکنم. تا دقایقی دیگر من انقلابیام تقدیمتون میشه. 15:30 دقیقه میتونید با دیار سلمان همراه باشید تا ساعت 16 که اخبار کوتاه رو خواهیم شنید. 16:05 دقیقه برنامه پرسمان اعتقادی تقدیمتون خواهد شد. پارسایان رو ساعت 17 میتونید بشنوید و سیره و اخلاق علما که بیان خواهد شد تو این برنامه 17:10 دقیقه. زمزم احکام و 17:30 دقیقه همکاران عزیزم با برنامه زنده عصرگاهی برنگ خدا با شما همراه خواهند بود. همینجا هم عرض بکنم زمان غروب آفتاب 18:17 دقیقه هست و نوای جان بخش از آن رو 18:35 دقیقه به گوش جانمون خواهیم شنید. پیام ولایت رو میتونید 18:55 دقیقه بشنوید و ساعت 19 هم شنونده اخبار جهان اسلام خواهیم بود. علاقمندان به برنامه‌های نمایشی 19:15 دقیقه پای رادیو بنشینن و نمایش وقتی عشق لبخند میزند رو بشنوند. 19:30 دقیقه علاقمندان به مسابقه کتابخوانی میتونن یار مهربان رو بشنوند. 19:40 دقیقه بیان تقدیمتون میشه و طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن و ساعت 20 هم گنج سعادت با موضوع بررسی صفت پسندیده هجرت. اما شرح زندگی آیت الله فشارکی، صحبت‌های حجت الاسلام میر سید و برنامه نگارستان رو 23 دقیقه از رادیو خودتون بشنوید. 20:55 دقیقه کلام ناب رو تقدیمتون میکنیم، کلامی از شهید دکتر بهشتی. تا ساعت 21 ابتدا اخبار معارفی و بعد گفتگوی 21 رو خواهید شنید و پایان بخش مجموعه برنامه این بخش هم حدیث آفتاب هست در ساعت 21:30 دقیقه. سخنرانی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که 9 شهریور ماه سال 61 ایراد شده با این موضوع که ریشه همه فسادها حب نفس است. 14:50 دقیقه رو از رادیو معارف خدمتتون اعلام میکنم و دعوت میکنم من انقلابیام رو بشنوید با موضوع شاخصه های رسانه انقلابی.
اون چه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، سلام علیکم. برنامه من انقلابیم و دقایق پیش رو باز هم گفتگو درباره انقلابیگری، این بار انقلابیگری در رسانه و تبیین ویژگی های یک رسانه انقلابی. من رضا ملایی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه های اکبر طالبی نیا هستم. صدا برداری برنامه این هفته به عهده آقای رضا رضایی عزیز و بزرگوار هست. حدود 40 دقیقه، یه مقداری کمتر یا بیشتر، با شما خواهیم بود به عنوان آخرین برنامه از مجموعه من انقلابیم. امیدوارم این یکی دو ساله، هفته هایی که با این برنامه خدمتون رسیدیم، از برنامه راضی بوده باشید. میدونم کم و کاستی هایی داشته برنامه‌مون مثل خیلی از برنامه های رسانه و امیدواریم به این که به بزرگواری خودتون ببخشید و کمک هایی که در طول این مدت به ما کردید انشالله برای آینده پیش روی ما هست. سعی میکنیم که بهتر از پیش در برنامه های دیگر خدمتگذاری بکنیم. بر محمد و آل محمد صلوات میفرستیم و برنامه من انقلابیم آخر رو اینطوری آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب، ما خیلی از نهادها رو از منظر انقلابیگری بررسی کردیم، شاخصهای انقلابیگری رو در اونها بیان کردیم. شاید خیلی وقتها براتون این سوال بود که خب حالا کی میاد خود شماها رو نقد کنه، کی میاد شاخصهای رسانه رو بگه؟ خود ما. بله، رادیو معارف پیش قدمه برای این بحث و البته گذاشتیم برای آخرین برنامه‌ها، برای اینکه دیگه حالا انشالله که حرفامون رو گفته باشیم، شماها هم فرصتی دارید برای اینکه همچنان این چند برنامه پایانی رو نقد بفرمایید، بازخوردش رو هم همکاران در روابط عمومی به اطلاع ما میرسونند. یکی دو نکته رو مرور کنم و بریم سراغ گفتگوی این هفته. نکته اول این که منطق برنامه من انقلابیم از آغاز بر پایه فرمایش ها و منویات رهبر معظم انقلاب بوده و تأکیدات ایشون بر انقلابی بودن، انقلابی ماندن، انقلابی عمل کردن، انقلابی فکر کردن و تعابیری از این دست. و دوم این که ما در مقام قضاوت و نقد نبوده و نیستیم و صرفاً شاخصها و ویژگیها رو بیان میکنیم. شما مطالبه کنید، شما تطبیق بدید. همین رسانه رو الان شما ببینید، فرمایش های کارشناس محترم رو، و بعد نگاه کنید من و همکارام چقدر عمل میکنیم. بعد مطالبه کنید، هیچ اشکالی نداره. اساسا ما این فرصت رو فراهم کردیم که شما با توجه به شاخصه های انقلابیگری در بیان مقام معظم رهبری و در بیان کارشناسان محترم از مدیران محترم رسانه بخواهید. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون. جناب استاد رفعتی نائینی، مشاور عالی مدیر محترم حوزه های علمیه و دستیار مدیر در امور رسانه، سخنگوی حوزه های مقدس علمیه و مدرس درس خارج فقه رسانه با تخصص و تجربه در حوزه رسانه، کارشناس این برنامه‌های پایانی ما بودن با عنوان ویژگی‌های رسانه انقلابی. استاد رفعتی سلام علیکم.
سلام علیکم جناب ملایی، همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، انشالله موفق باشید.
زنده باشید، خیلی ممنونم. یه حسن ختامی شد برای برنامه من انقلابی هم حضور حضرت عالی، بدون هیچ تعریف و مبالغه زیادی این واقعیتی است. و خب شما هم اگر نقدی بر رسانه داشته باشید برانی کارشناس، همینجا پذیرفتنی است و مستند خواهد بود دیگه اون حرفه. و آخرین برنامه رو الان خدمت شما هستیم تو این دقایق، و دوست دارید شما یه جمع‌بندی کنید مباحث قبلی رو، اجازه بفرمایید، امر بفرمایید، من میگم هر طوری که صلاح بدونید.
بیان شما خوبه.
خب بفرمید. بیان ما که من اگه حرفی میزنم وام از فرمایش شما.
خواهش میکنم.
اجازهتون. عزیزان شنونده، ما توی سه برنامه گذشته یه مقدماتی را از زبان استاد رفعتی شنیدیم. اولا اینکه رسانه انقلابی چیست، رسانه آیا میتواند انقلابی و اسلامی باشد یا خیر، چون انقلاب ما اسلامی است پس معنیش این است که رسانه ما هم باید اسلامی باشد، ویژگی های رسانه اسلامی چیه، شناختن مبانی یه رسانه اسلامی چقدر میتونه کمک کنه به اینکه ما الان خودمون رو نقد کنیم، ببینیم کجای کاریم، بتونیم رسانه اسلامی رو ایجاد بکنیم. همینطور این در واقع اینا مقدماتی بودن بر ضرورت انقلابی بودن رسانه دیگه، اینکه رسانه قرار بست بده و نشر بده و حفظ بکنه معارف اسلامی رو. اینها همه مقدماتی بود که در بیان استاد رفعتی آمد. از برنامه دوم به نوعی میشه گفت دیگه رسما وارد تبیین ویژگی های رسانه انقلابی شدیم. این ویژگی ها تا اینجا عبارت بودند از اسلامیت، یعنی اسلامی بودن، فرهنگ ساز بودن، برنامه قبلی گفتمان سازی، که خودشون هر کدوم از اینا چندین شاخصه دارن که دیگه بر نمیگردیم به عقب، ارجاع میدم شما رو به پایگاه اطلاع رسانی رادیو معرف نقطه IR. و این هفته میریم سراغ چهارمین ویژگی رسانه انقلابی. کم و کاستی جنبندی رو ببخشید استاد رفعتی.
خواهش میکنم، خوب استفاده کردیم ده. از خلاصه‌ای که فرمودید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما همونطور که اشاره کردید سه ویژگی رو برای رسانه انقلابی ذکر کردیم، برای هر ویژگی سه یا چهار شاخصه بیان کردیم. الان در این برنامه چهارم، ویژگی چهارم، حضور فعال در جنگ رسانه است.
بله.
البته ویژگی های دیگری هم هست، من فقط به این ویژگی چهارم میپردازم. ببینید، مقدمه رو عرض بکنم، ما باید باورمون بشه که الان جنگ رسانه‌ای داریم بین انقلاب، نظام و استکبار جهانی، و این جنگ رسانه‌ای بسیار وسیعه. این جنگ رسانه‌ای 41 سال ادامه داره. اگر دفاع مقدس 8 سال ادامه داشت، جنگ نظامی 8 سال بود، این جنگ رسانه‌ای 41 سال همچنان پابرجاست. اینو باور باید بکنیم که رسانه‌های غربی، رسانه‌های بیگانه و استکبار، آمریکایی، سعودی و اسرائیلی در جنگ با اسلام، در جنگ با تشیع، در جنگ با انقلاب به خصوص هستند. اگر کسی از اصحاب رسانه، از عوامل تولید برنامه به این باور نرسیده باشد که ما در حال جنگ رسانه‌ای هستیم، این نمیتونه تو رسانه انقلابی کار بکنه. این اصلا شناختی نسبت به رسانه نداره، اصلا تخصصی نسبت به رسانه نداره،
درک درستی از موقعیت خودش،
درکی دقیقاً از شرایط و کارکرد رسانه‌ها در دنیا نداره. تخصص پس بنابراین نداره.
بله.
ما در جنگ رسانه‌ای هستیم. لذا می‌بینید که مرتباً هر شب، هر شبکه معاند برای خودش، برای علیه انقلاب برنامه تولید میکنه. خب جنگ رسانه‌ای است. خب رسانه انقلابی باید حضور فعال در این جنگ رسانه‌ای داشته باشه. این ویژگی رسانه انقلابی است. اگر حضور فعال نداشته باشه، در واقع باخته جنگ را. پس انقلابی نیست. اگر بخواد رسانه انقلابی باشه، باید برخوردار از این ویژگی باشه. این رو مقدمه عرض کردم برای یعنی ضرورت این ویژگی.
برداشت من از فرمایش متین حضرت عالی اینه که هم بدونیم و ایمان داشته باشیم که در جنگ رسانه‌ای هستیم و هم آداب حضور در این جنگ رسانه‌ای رو بدونیم و هم مداومن فکر نکنیم یه برهه‌ای هست و تمام شد.
من فعلا اون بخش اول رو گفتم.
این که بدانیم،
باور داشته باشیم که ما در حال جنگ هستیم. بسیار. جنگ رسانه‌ای.
بله.
اگر جنگ نظامی نیست، جنگ رسانه‌ای هست.